وقتی راجع به تمدن اسلامی صحبت میکنیم، راجع به یک رؤیا، راجع به یک توهم، راجع به یک آرزوی خام صحبت نمیکنیم. هم به لحاظ نظری و تئوریک مبانی تمدن اسلامی ترسیم شده، و روشن، نه به این معنا که نقل جای عقل رو بگیره، بلکه در تعامل عقل و نقل، یعنی تعامل و ارتباط و همکاری بین عقل و تجربه بشری که در اختیار ما و شماست. شما به عنوان دانشگاهیان جهان اسلام در این عصر، و از اون طرف با کتاب و سنت رسول و اهل بیت که شاخصه های یک تمدن اسلامی و انسانی رو بیان کردن. در باب نسبت مدنیت و دیانت یا تمدن و اسلام زیاد میشه سخن گفت که من نمیخوام اونجا به اون مبادی تئوریک بپردازم، ضمن اینکه اونا به جای خود بسیار مهمه، ولی فرصت برای تبیین اونا بحث راجع به اونا الان نیست اینجا. اجمالا تمدن اسلامی که دوباره باید به دست شما و نسل بعد از شما ساخته بشه، که بنیانهاش، پایه‌هاش در این دو سه دهه گذشته در اثر یک انقلاب عظیم سیاسی دینی، انقلاب اجتماعی تحقق پیدا کرد، مقدمه، ولی اون چه که تا امروز به دست آمده صرفا یه پایه و پایه ریزی است برای اون کاری که نسل شما و نسلای یکی دو نسل بعد از شما باید انجام بدن. ما در مرحله شروع بازسازی تمدن اسلامی هستیم، تمدنی که دینی، اخلاقی، انسانی باشد، الهی باشد، در تعامل عقل و نقل ساخته بشه، اما مناسب این دوران. طبیعتاً کپی برداری محض از رو سابقه تمدن اسلامی در قرن‌های گذشته نخواهد بود، حتما تفاوت‌هایی خواهد داشت. اشاراتی خواهم کرد به مصداقی از تمدن اسلامی که در تا قرن‌ها قدرت اول علمی، اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان بود و آخرین بقایاش تا حدود یک قرن پیش هم باقی بود، و در این قرن اخیر آخرین بقایای تمدن اسلامی فرو پاشید و جهان اسلام تجزیه شد، تحت استعمار و استثمار غیر مسلمین قرار گرفت و در یکی دو قرن عقب افتاد جهان اسلام در عرصه علم و قدرت و ثروت و جامعه سازی. باید دوباره اون موتوری که خاموش شده یکی دو قرن روشن بشه، البته نه به سبک تقلید محض از غرب یا دیگران، مسابقه بر سر ثروت و قدرت، مسابقه بر سر غربی شدن با غرب نداریم، مسابقه بر سر غرب زده شدن، غرب گرا شدن نداریم، ولی از تجربه های مثبت همه جهان، غرب و شرق، استفاده باید کرد، مبتنی بر عقل و تجربه ایرانی، مهندسی و تفکر ایرانی و بر اساس ارزش های اسلامی باید و میتوان دوباره بازسازی کرد تمدن اسلامی رو، تمدن اسلامی معاصر رو بنا کرد. این کار عظیمی است که به عهده شما هست. نسل قبل از شما، نسل های دوره ما، اونایی که تو انقلاب و جنگ و اینا مبارزه کردن، موانع تمدن سازی رو از سر راه برداشتن، موانع بزرگ و خطرناکی بود، با ده ها هزار شهیدی موانع رو کنار زدن، انرژی شما بتونه آزاد بشه. قبلا راهی نبود برای این کار. امروز فضا باز شده که انرژی شما و نسل‌های شما آزاد بشه و شروع کنید به اندیشیدن و کار کردن. تا 30-40 سال پیش اجازه تفکر و استقلال و اندیشیدن به این مسائل و بازسازی تمدن اسلامی می حرفا نبود. انقلاب موانع را از سر را برداشت. امروز نوبت شماست. بنابراین نسل شما دو جور میتونه با مسئله برخورد کنه. یکی هی برگرده بگه نسل قبل برای ما چی کار کرد. این به نظرم یک سوال عافیت طلبانه، سوال تنبلاست، نسل تنبل. یه سوال دیگه اینه که نسل شما از خودش سوال کنه، خب نسل قبلی با همه ضعف ها و قوت هاش مسیر رو تا اینجا رسوند، حالا از این پس من چه باید بکنم، ما چه بکنیم برای تداوم مسیر و تکمیل این مسیر. اون چه که ازش تعبیر میکنیم به تمدن اسلامی، دست کم دو بعد باید ترش لحاظ بشود. یک بعد اخلاقی معنوی انسانی است که ما اصلا قدرت و ثروت و علم و اینا رو برای چی میخوایم، در چه مسیری میخوایم فعال کنیم. سوال از کجا آورده ای رو در مورد قدرت و ثروت باید مطرح کرد، همینطور سوال کجا مصرف میکنی. پاسخ به این دوتا سوال یکی از مرزهای مشخص کننده تمدن اسلامی از تمدن غیر اسلامی است. در تمدن مادی میگن نپرسید از کجا آوردی قدرت رو و ثروت رو و چگونه داری مصرف میکنی، اصالت با دنیا و دنیا داریست. در فرهنگ اسلامی نه، شما باید در مورد قدرت و ثروت به پرسش های مهم اخلاقی و معنوی هم جواب بدی. قدرت و ثروت تقسیم میشه به مشروع و نامشروع. علم هم همینطور، علم رو به کجا به کار میبری؟ در تمدن مادی علم رو بسا که علیه بشر به کار ببرن، سلاح‌های کشتار جمعی، شیمیایی، هسته‌ای، میکروبی، مواد مخدر، تکنولوژی سکس و مواد مخدر و چه و چه، اینا همه علمه، ولی علم و تکنولوژی که علیه بشر به کار افتاده، صنعت پورنو و چه و چه، اینا همه با استفاده از علمه، ماهواره اینترنت همه با استفاده از علمه، تولید فیلم نظام هالیوودی و چه و چه، ولی علیه بشر، علیه اخلاق، علیه حقوق، حقوق انسان و عدالت جهانی به کار میفته. تو تمدن الهی شما علم داری، قدرت، ثروت، علم سه تا ارزشن، رفاه، آزادی، برابری، اینا همه باید تعقیب بشن 100%، اما ارزش مطلق نیستن، ارزش های نسبی هن، باید در چارچوب یک ارزش مطلق که اخلاق و عدالت و انسانیته و تفکر توحیدیش اونجا باید تعریف بشن تو اون چارچوب. یک بود پس بود اخلاقی و معنوی و ارزشی است، یک بودم بود فنانیت و تکنولوژی و عقل ابزاری است. این دو تا باید با هم گره بخوره. دیگه این که آقا شما دینی هستی یا متمدن، این دیگه سوال غلطی است، از این به بعد سوال غلطی است. شما اسلامی هستی یا علمی، شما مکتبی هستی یا علمی نگاه میکنه به مسائل، متعهد یا متخصصی. حالا دهه اول انقلاب بیش یک سوال بیشتر مطرح میشد، تعهد و تخصص. بعد صاحب بحث رسید به اینجا که آقا دینی یا علمی، این تقسیم که این مسئله، این نگاه، این فرد، این گرایش یا دینی یا علمی، یکی از این دوتا یک گرایش غلط. خود این دیدگاه سکولاره از نظر ما، یا علمی یا دینی، یا تعهد یا تخصص نیست. تعهد متخصصانه و تخصص متعهدانه مطرح، علم دینی و دین عالمانه، علم متدینانه و دین عالمانه، اینا بنیانهای تمدن اسلامی است. من بخش اول حرایزم برای که روی بعد اخلاقی معنوی این تمدنی که باید دوباره احیا بشه یه اشاره بکنم و در این حال ادا احترام بکنیم به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که در ایام رحلت این بزرگوار هستیم. یه چند تا روایت از سیره ایشون، اخلاق ایشون، نگاه ایشون به مردم، به انسان، به زندگی و به ارزش‌ها عرض میکنم که هم ادا احترام به ایشون باشه، هم یه مقداری نشون بده که دنبال چه نوع تمدن انسانی، اخلاقی و معنوی میشود بود. اینو تو اشل رفتار شخصی شما تأمین بدید به یه اشل اجتماعی و مدنی که یه همچین چیزای الگوست. این چند تا روایت من علامت زدم خدمتون عرض بکنم که اون نگاه انسانی پیامبر، نگاه انسان دوستانه پیامبر به مسائل چه نگاهی است. یه مقداری هم با تصاویری که از پیامبر و دین و ائمه و اینا تو ذهن ما ساختن یا خودمون ساختیم، نگاه کودکانه به مسائل تفاوتایی داره، قاعدتاً بایستی بازنگری بشه. ما بعضیامون بدونین، شماها بعضیاتون یعنی تا دکتر میشی، مهندس میشی، متخصص و پروفسور و استاد اینا میشی، ولی دینی که داریم تو ذهنمون همون دینه که تو مرسه ابتدایی راهنمون یه چیزایی گفتن، خدا چیه، یه قلمبه نور اون بالا، یا نمیدونم هر شبت که پیغمبرات، امامات. و دیگه وقتی تخصص پیدا میکنیم در باب ائمه، فوق تخصص میگیریم، گفت فقط همین اسم ائمه رو تونتون بشمر از اول به آخر، دوباره تونتون از آخر به اول، اینا کیان، چی گفتن، چه جوری زندگی میکردن، نگاهشون به حق، به مسئولیت، به مرگ، به زندگی، به انسان، به خانواده، به زن، به مرد، به جهاد، به صلح، به حقوق بشر، به اخلاق چه نگاهی بود، اینا احتیاج داره به کار اساسی. همونقدر که ساختن وصل کردن یک سیم برق و روشن کردن یک پروژکتور و ساختن یک سالن کار علمی است، به مراتب بیش از این ارائه یک تصویر درست از دین و از پیامبر و اهل بیت و از انبیا و خط انبیا، بلکه بیش از این علمی است و احتیاج داره به دقت، به برنامه‌ریزی، به فکر و به دانش. حالا این روایتی که عرض می‌کنم بنابراین به یک معنا کمک می‌کنه به پیامبرشناسی ما و به یک معنا کمک می‌کنه به شناخت و بعد معنوی اخلاقی که ما باید مد نظر داشته باشیم در بازسازی این جامعه، اسلامی تر کردن جامعه و فرد خودمون و تمدن اسلامی، بازسازی تمدن اسلامی. راجع به محبت، حلم، صبر، کرامت اخلاقی پیغمبر اکرم که اصلا تمدنی اگر به اوج قدرت و ثروت برسه، ولی این اخلاق انسانی، نگاه مهربانانه به انسان، دلسوزی برای بشر، دغدغه حقوق و حال و روحیه بشر حتی کودک درش نباشه، ارزش انسانی نداره. ارزش مادی داره، ارزش انسانی نداره. پیامبر با انسان، حتی با کودک، انسانی که نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونه حقوق خودش رو مطالبه بکنه، اصلا نمیدونه چه حقوقی داره و کاملا آسیب پذیره، امکان دفاع از خودش رو نداره. یکی دو نمونه عرض کنم پیامبر با کودک چگونه روبرو میشد تا نوبت به بزرگترها برسه. در روایتی هست که یه وقتی پیامبر، خب چون از قبل اذان، نزدیک اذان پیامبر معمولا در مسجد بودن، هم برای گفتگو با مسلمین هم برای نماز، نقل شده در سیره ایشون که یه وقتی اذان گفتن و نماز موقع نماز شد و اصحاب مسلمین نشسته بودن تو صف نماز و هرچی منتظر بودن پیامبر نیامدن، دنبال پیغمبر گشتن، در خونه ای برابر دیدن نیستن، نگران شدن، راه افتادن تو این کوچه خیابونای اطراف، رسیدن دیدن که تو یک کوچه پس کوچه پیامبر یکی دوتا دختر بچه، بچه های کوچک، پسر و دختر رو شونه های پیامبر نشستن. گفتن آقای های موقع نماز مردم جان نشستن، شما اینجا با بچه ها بازی میکنی؟ پیامبر فرمودن که من به اینا قول داده بودم باشون بازی کنم، دیگه الان نمیتونم. حالا گفتن آقا اذان گفتن وقت نماز، پیامبر گفتن خب از اینا اجازه بگیرید بذارن من بیام، من میام. به بچه ها گفتن که بذاریدشون بیاد بازی، بس کافیه. بچه ها گفتن نه، فرمودن نه، من به اینا تعهد کردم. آخرین راه حل پیامبر فرمودن منو از اینا بخرین، یه چیزی بدین اینا راضی بشن، یه معامله بکنین ما رو آزاد کنن. و بالاخره اونجا مذاکره برای معامله شروع شد، مثلا 10 تا 20 تا 15 تا نمیدونم گردوی چیزی، یه چیزی اینا دادن به بچه‌ها تا اونا حاضر شدن و پیغمبر رو آزاد. پیامبر فرمودن اینا باید منو آزاد کنن. تا بچه‌ها اجازه ندادن پیامبر بلند نشدن، بعد که اجازه دادن آمدن. تواضع پیامبر اکرم، از جمله این که در روایت هست در سیره ایشون که پیامبر همواره تواضع رو سرفصل همه اعمالش در حرف زدن، نگاه کردن، نگاهش متواضعانه بود، حرف زدنش متواضعانه بود، راه رفتنش متواضعانه بود. به عیادت بیماران میرفت هر کس که بودند، در تشییع جنازه هر کسی که میرید شرکت میکرد، دعوت بردگان را اجابت میکرد، مثل بردگان زندگی میکرد، در خانه با خانوادش همکاری میکرد، تو خونه در کار خانه مشارکت میکرد. هر جا پیامبر می نشستن در روایت داره می فرمودن حلقه بنشینین که مجلس بالا و پایین نداشته باشه، که اینجا مهمتره کی بشینه، اینجا اهمیتش کمتره. می فرمودن دایره بزنیم و همه برابر منشینیم، که وقتی کسی می آمد وارد مجلس می شد، از نحوه نشستن افراد نمی فهمید اینجا کی رئیسه کی مرعوسه، و می آمد تو جلسه و می پرسید که محمد کدام یک از شما، صلوات الله علیه و آله. و به اصحابشون فرموده بودن وقتی من میام نمیخوام جلوی پای من بلند شید به احترام، و اینا اگه احساس میکردن پیامبر ناراحت میشن بلند نمیشدن، ولی اگه یه وقتی میدن پیامبر ناراحت نشن بلند میشدن. وقتی از کنار کودکان عبور میکرد به کودکان سلام میگفت، قبل از آنان به کودکان سلام میگفت. پیامبر اجازه فرمودن چند خصلته که تا آخر عمر، تا زنده ام، ترک نخواهم گفت: بر خاک نشستن و زندگی کردن مثل بردگان، سلام گفتن حتی به کودکان قبل از اونها، دوشیدن شیر بز با دست خودم. کاری که دیگه طبقات پایین آقا دیگه، حالا دیگه ایشون خودش بشینه شیر میدوشه. فرمودن من این کارا رو ترک نمیکنم تا زنده ام. هیچ علامتی از اینکه تواضع مطلق، کسی رو اگر میامد خدمت ایشون جو میگرفتش و تحت تأثیر هیبت پیغمبر قرار میگرفت، پیامبر عمدن یک فضا رو میشکستن که یه احساس نکنه که احساس کوچکی و حقارت نکنه. پیامبر اجازه نمیداد شکوه مادی در جلسش حاکم باشه، شکوه فقط شکوه معنوی بود. در روایت داره که مردی آمد خدمت پیامبر، تا رو می‌خواست یه چیزایی بگه، تا روبروی پیامبر شد او هیبت و جذابیت پیامبر او رو گرفت و می‌خواست صحبت کنه، زبانش بند آمد و حتی کم کم دستش رو کرد به لرزیدن. پیامبر فهمیدن که ایشون به حساب تحت تأثیر جلسه قرار گرفتن، بهش فرمودن که برادر بر خودت آسان بگیر، سخت نگیر، راحت باش. من انی لستو به ملک، من شاه نیستم، پادشاه نیستم، اینجا درگاه سلطنت و سلطانی نیست، من پسر زنی از قریشم مثل مادر خودت. کسانی که همون مثل همه زنان و مادرانی که گوشت خشکیده میخورند، میان اصحاب چنان با الفت و انس و محبت می نشست که گویی یکی از آنهاست، به طوری که هر کدوم از اصحاب، هر کسی که با پیامبر روبرو می شد، وقتی می آمد بیرون با خودش می گفت پیغمبر منو از همه بیشتر دوست داره. با همه جوری برخورد می کرد که هر کس بیرون می آمد و منو از همه بیشتر دوست داره. در جمع که می نشست، اگر مردم راجع به یک مسئله مفید صحبت می‌کردن، راجع به حقیقتی، عدالتی، آخرتی، انسانیتی، یک حرف مثبتی می‌زدن، پیامبر مشارکت می‌کرد. همین که بحث در جلسه می‌کشید به اینکه چی خوردی، چی نوشیدی، لباست چنده، فلانجا چجوری، و می‌افتاد تو این مباحث، پیامبر بدون اینکه اهانت بکنن دیگه سکوت می‌کردند. و اگر از حریم بحثا از حریم خارج می‌شد، پیامبر مؤدبانه بلند می‌شدن و جلسه رو ترک می‌کردن. در روایت داره که اگر حرفای میزدن مشروع بود ولی عوامانه بود، در حد فهم و درک حضار بود، باز پیامبر مدارا میکرد و با اینها تا یه حدی همسخن میشد، نمیگفت که این حرفای مزخرف چیه میزنین، باشون مدارا میکردن. در حضور پیغمبر جوک و لطیفه گاهی میگفتن، تا وقتی که جوک و اون لطیفه‌ای که میگفتن مؤدبانه بود، پیامبر همراهی میکرد. در روایت داره حتی اگر ایشون خندش هم نمیگرفت، از باب همراهی با جمع، وقتی میدید همه دارن میخندن، پیامبر هم یه لبخندی میزد. البته در روایت داره ایشون هیچ وقت با صدای بلند قاه قاه هیچ وقت نخندیدن، ولی همیشه یک تبسم نمکینی بر لب مبارک پیامبر بود و گاهی تو جلسه کسی شوخی میکرد، لطیفه چیزی میگفت، اگر بی ادبانه نبود ولی پیامبر خندهشون هم نمیگرفت، ولی میدونن همه خندیدن، خوش نمینشست که حالا مثلا این کجاش خنده‌دار بود، خندیدین شما. پیامبرم یه لبخند میزدن، مشارکت میکردن که یعنی خب حالا منم مثل شما. اگه چیزی تعریف میکردن که خودشون تعجب میکردن، ولی پیامبر تعجب نمیکردن، چیز تعجب آوری برای پیامبر نبود. همه تعجب میکردن، اظهار تعجب میکردن، پیامبر نمیگفت که این چیه که با شما تعجب میکنید، تعجب داره؟ نه، پیامبرم جوری رفتار میکردن که انگار این برای منم عجیب بوده، عجب، در حالی که خب برای ایشون هیچ عجیب نبود. ببینید، نه، همه احترام به احساسات دیگران، نه فقط حقوق مادیشون، حتی احترام به حقوق معنویشون، به احساساتشون، به کرامتشون، ولو جاهل و عوام باشن. وقتی اونها میخندیدن، پیامبر لبخند میزد. اما همین که حرف خلاف اخلاق یا توهین به یک کسی دیگری بود، علیه یک انسانی بود، حقی رو پامال میکرد، پیامبر میدیدن بقیه خندیدن، پیامبر نمیخندید. اگر بدتر بود گاهی اخمی میکردن، گاهی جلسه رو ترک میکردن، اونا میفهمیدن که این حرف نباید ادامه پیدا کنه. و نکته از سیره پیامبر راجع به آراستگی و زیبایی و خوشبویی پیامبر اکرم، یکی از مهمترین بخش های زندگی پیامبر اکرم مسئله آراستگی، نظافت و خوشبویی بود. هیچ وقت اینو تعطیل نمیکرد. محال بود پیامبر بدون اینکه عطر بزنه از خانه خارج شه، محال بود بدون اینکه نظافت کرده باشه و خودش رو در آب یا در آینه ببینه و به خودش برسه و مرتب باشه از خانه خارج بشه. حریم شرعی بین زن و مرد باید رعایت بشه، اما ای که در ملاء دیگران میاد در حد رعایت شرع باید اینا رعایت بشه. پیامبر غالبا لباس سفید می پوشیدن تا اگر ذره چرک و کثافت پدیدار شد تو لباس سفید زود به چشم میاد، سریع بشورن و لباسشون رو تنظیف کنن. ایشون لباسهاشون رو در آب می جوشوندن و به اصحاب می گفتن گاهی لباساتون رو بجوشونین، یعنی مسئله عفونت زدائی و در واقع کشتن میکروب ها و اینا در روش راید که اصلا کسی این چیزا نمیدونست چی هست. پیامبر گاهی لباسشون رو می جوشوندن و می فرمودن این کار رو بکنید. هر کس جولیده با سر و روی خراب با لباس کثیف می آمد، پیامبر حتما بهش تذکر می داد، می فرمودن موهاتون رو برای موهاتون وقت بگذارید، می‌فرمودن اگر میرسید برای مو وقت بگذارید، نظافت کنید، بهش برسید و اگر کسی نمیرسه موهاشو کوتاه کنه. ولی که مو بلند داشته باشی و بهش نرسی، می‌فرمودن این کارو نکنید. خود پیامبر در روایت هست که موهاشون تا لاله گوش و گاهی تا شانه بلند بود و همواره تمیز بودشون. هر روز موی سرشون رو شستشو میکردن، عطر میزدن و حتی روغن میزدن و چرب میکردن. این کارا که حالا هر کس بکنه بهش میگن سوسو. اینا سنت پیغمبر بود. در روایت هست ایشون موهاشون رو عطر میزدن و روغن میزدن. حتی در یک روایت من دیدم که یه وقتی ایشون یه پارچه دیدن رو شونه‌شون انداختن زیر موهاشون، فرمودن که موهام چربه، میخوام لباسم با روغن سرم چرب نشه. این زیبایی، نظافت و معطر، بیشترین مخارج شخصی پیغمبر اکرم در زندگی پول عطر بود. بیشترین مخارج شخصیش، پیغمبر خرج شکمش چیزی نمیکرد، ولی بیشترین خرجش پول عطر. روزی مسلمانی رو دیدن با لباس کثیف و ژولیده، پیغمبر فرمودن که شما اینقدر مشکل مالی داری که نمیتونی خودت هم بشوری شستشو بکنی، نمیتونی یه عطری بزنی، نمیتونی لباستو تمیز کنی. و چرا آقا من مشکل پولی ندارم، حالشو ندارم. پیامبر فرمودن که اگر داری و مشکلی نداری، باید اثر این داشتن در زندر چهره تو، در لباس تو دیده بشه. لباس گران نه، لباس اشرافی نه، اما تمیز و مرتب باید باشه. ساده ارزان اما تمیز و مرتب. این سنت پیغمبر اکرم بود. چشمان سیاه و درشتش را سرمه میزد. البته این حالا رسم بود بین قبایل عرب که مردها هم سرمه میزدند، آرایش میکردند. الان هم هست، الان هم در بعضی کشورها هست که مردان هم سرمه میزنند. حالا اینجا الان تو ایران عرف نیست دیگه، اینا رسم میشه. یک مقدار هم البته باید به عرفم توجه کرد. و در این حال که کاملا ساده زیست بود، اینجوری بود. و یه نمونه هم از شوخی، شوخ طبیعی خود پیامبر، که ایشون آدم خشکی نبودن، به شدت منعطف، مهربان، با محبت، اهل لبخند. یه وقت داره حضرت نشسته بودن، یه پیرزنی از قبیله اشجع آمد، شروع کرد با پیامبر حرف زد، همونجور هی هی وراجی حرف حرف حرف، پیامبر هم هی گوش دادن، دیگه پیامبر خسته شدن. بعد بهش گفتن که وسط سعودی خیلی حرف زد، پیامبر فهمودن شما میدونه پیرزن ها بهش نمیرن. بعد این ناراحت شد و واقعا اینجوری فهمودن بله پیرزن ها بهش نمیرن. جناب عباس رو دید، عموی پیغمبر رو، عموی پیغمبر گفت چیه، چرا ناراحتی؟ گفت پیغمبر گفتن پیرزن ها بهش نمیرن. یه آمد جلوی پیغمبر رو گفت آقا ببخشید من یک سوال دارم، شما به ایشون گفتین پیرزن ها بهش نمیرن؟ پیغمبر گفتن بله، اتفاقا پیرمردا هم نمیرن بهش. این عباس هم تکان خورد، گفت یعنی چی؟ یعنی ما دیگه اصلا از بهشت مایوس باشیم چون پیرمردیم؟ گفتن بله پیرمردا بهش نمیرن. بعد که پیامبر دادن اینا هر دو متأثر شدن، دارن قضیه رو جدی میگیرن، فرمودن که بله پیرمردا و پیرزنایی که اهل بهش باشن، خدا همشون رو جوان میکنه، جوان وارد بهش میشن. اونجا جای پیرمرد و پیرزن نیست، اونجا همه زیبا و جوان. یه نمونه دیگه داره، یه خانمی آمد خدمت پیامبر اکرم، شروع کرد یک کمی علیه شوهرش حرف زدن پیش پیغمبر، بعدم یک کمی به نفع شوهر، یک کمی هم تو قاطی پاتی حرفای میزد. و پیامبر فرمودن که خب راجع به شوهرت انقدر میاد اینجا حرف میزنی، اینا شوهرت کیه؟ گفتن فلگو فلانی. گفتن همون که دور حلقه چشاش سفیده. گفت نه آقا به خدا شوهر من خوبه، مشکلی نداره. فکر کرد منظورش مثلا چشمش نمینا. پیامبر گفتن چرا همونه؟ این داشت قضیه رو جدی میگرفت. پیامبر فرمودن بابا دور چش همه سفیده، این سفیدی داخل حلقه چشمو من میگم، اشاره به چیز دیگه ای ندارم. و یه نمونه که پیامبر و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و بعضی از اصحاب نشسته بودن، پیامبر خرما میخوردن، هسته خرما رو میذاشتن جلوی علی، بعد یه چند تا که خوردن جمع هم نشسته بودن، پیامبر رو کردن به علی گفتن که خیلی پرخور شدی، قبلا اینجوری نبودی، چند تا میخوری. علی هم گفت که پرخور اون کسیه که خرما رو با هستش میخوره. اینم میخوام بگم ببینید ادبیاتی که حاکم بود، این تصور که اینا آدمای چجوری بودن، نه یه مقداری ببینید چقدر اینها الگوی انسانی هستند، در این حال که الهی هستند، چقدر در دسترس هستند، چقدر زیبا هستند، روحشون زیباست، شخصیتشون زیباست، کلماتشون زیباست، لباسشون، اخلاقشون، انسانیتشون، ادبشون، همه چیز. اینا یه نمونه های از سنت پیامبر بود که من هم خواستم بخشی از بنیانهای اخلاقی معنوی تمدن اسلامی ببینیم نگاهش به انسان چیه. نگاهش به زیبایی، به شوخی، به حقوق کودک، به حقوق مردم، به ساده زیستی، برابری، نظافت و چه و چه، این به لحاظ که اخلاق محمدی رو بشناسیم و همین که تمدن محمدی اگر باید بنا بشه باید به این بخش هم چقدر توجه کنه، که البته ما متاسفانه از این مفاهیم کمی دوریم. اما بخش دوم عرایزم که راجع به اون بخش نرم افزار علمی یک همچین تمدنی است، من یک چند نمونه از این که اساساً تمدن به اصطلاح جدید بشر که بر اساس همین علم تجربی و آزمایشگاهی و دقت و فرمول و بحث و ایناست، اصلا از کجا شروع شد؟ پدران و بنیانگذاران حقیقی این چنین تمدنی چه کسی و چه کسانی بودن؟ راجع به اون یه مقداری چند نمونه تاریخی عرض بکنم. بعضیا گفتن که آقا چون در غرب هم همینطوری بحث هست، ترجمه شده اینجا، همه هم همینطوری به هم میگن آقا سنت داریم، مدرنیته داریم، سنتی داریم، مدرن داریم. تو دنیای سنتی نگاه ها علمی نبوده، تجربی نبوده، تولیدی نبوده، فکر، برنامه‌ریزی، تلاش، عقلانیت، تفکر، اینا خیلی چیزی نبوده. تو دنیا اینا محصول دنیای مدرن و مدرنیته، منظور از مدرنیته هم غرب از قرن مثلا 17 18 19 به بعد تا امروز دیگه، یعنی انگار عقل و تجربه و تلاش و برنامه‌ریزی اینا همه جزء ابداعات و اختراعات این آقایون، اصلا خبری قبلش حرفا نبود. من چند نمونه بخونم از اعترافاتی که بعضی از مورخان نسبتا منصف یا نیمه منصف غرب کردن راجع به که همین علوم جدید، همین علوم تجربی شروعش اصلا از جهان اسلام بود و در اثر تعالیم پیامبر اکرم بود، تعالیم اسلام بود که اسلام میگفت طبیعت رو نعمت خداست، روش فکر کنید، عمل کنید، برنامه‌ریزی کنید، تلاش کنید، البته با رعایت حقوق دیگران، با رعایت اخلاق، با رعایت تعادل، بدون افراط و تفریط، ولی طبیعت رو، عالم طبیعت رو به کار بگیرید، تسخیر کنید، خداوند زمین و آسمان‌ها رو در اختیار شما به عنوان انسان، به عنوان موجود ویژه‌ای که خداوند به او قدرت علم و عقل و اختیار داده قرار داده، تا دنیا رو آباد کنید، زمین رو آباد کنید، استعمرکم فیها، شما رو به آباد کردن زمین گماشت خداوند، و اگر در اقطار آسمان‌ها و زمین میتونید نفوذ کنید فانفذوا، نفوذ کنید، برید، مشروعه و خدا ابزارش رو به شما داده، در آسمان‌ها نفوذ کنید، زمین رو آباد کنید، کار بکنید، عقلتون، فکرتون، تجربتون همه رو به کار بندازید و جامعتون رو فعال کنید، ولی بر اساس همین اخلاق و ارزش‌ها و معنویت الهی، نه با انکار آخرت و اصالت دادن به دنیا یعنی سکولاریسم، و نه با فراموش کردن دنیا و فقط توجه به آخرت که اسلام با هر دوش مخالفه. پیامبر فرمودن که از من نیست کسی که فقط دنیا رو ببینه به آخرت توجه نکنه، یا فقط آخرت رو ببینه به دنیا توجه نکنه. امت من باید دو بعدی باشن، دنیاشون رو باید درست کنن، آزادی، استقلال، شرافت، رفاه متعادل، در این حال در کنار در ذیل اخلاق و شریعت الهی، دنیا و آخرت رو باید هر دو رو با هم آباد کنیم. پیامبر فرمود سنت من اینه، من با ادیان و عرفان‌های انحرافی و شرقی و اینا کاری ندارم، با اون مادیت و ماده زدگی و اصالت دنیای غربم کار ندارم، که فقط پول، ثروت، قدرت، دلار، شهوت، اینا اصالت، همه چیز دیگه بی ارزشه، هدف ایناست. نه، تعادل و دیدن هر دو بود، و اصلا دعوت دینی به عقل و تجربه، دعوت دینی به عقل و تجربه. بنابراین ما نه سنت شما رو قبول داریم، نه مدرنیته شما رو قبول داریم. تعالیم اسلام و پیامبر اکرم یه سنت مدرنه، حالا اگه شما تعبیرشو میخواید بکنید، از این تعابیر میخواید بکنید، و الا نه سنت شماست نه مدرنیته شماست، چون جمع دنیا و آخرته، جمع عقل و تجربه و تلاش و برنامه‌ریزی و تدبیر بشره با چی؟ با اخلاق و آخرتگرایی و توحید و آمادگی برای معاد. به زندگی فکر کن، به مرگم فکر کن، هر دو رو با هم، نه زندگی رو فراموش بکن از ترس مرگ، نه مرگ رو فراموش بکن با شهوت زندگی، به هر دو توجه داشته باش. شهادت امام حسن علیه السلام و امام رضا علیه السلام هست، از هر کدوم از این بزرگان یک روایت من یادداشت کردم در همین رابطه، اینو عرض بکنم. یکی این روایت که از امام حسن علیه السلام راجع به تفکر و علم فرمودن، اوصیکم، دقت بفرمایید، فرمودن اوصیکم به تقوی الله و ادامت تفکر. فرمودن من وصیت میکنم مسلمین رو، همه مسلمین رو به طور عام و شیعیان خودمون رو که ما رو قبول دارن به طور خاص، به این دو چیز در کنار هم، یکی تقوی الله، تقوا یعنی معنویت، اخلاق، تعادل روحی، تسلط بر خود، دوم تفکر نه لحظه‌ای، تفکر مداوم، تفکر همیشگی، ادامت و تفکر. فرمودن اگه این دوتا با هم باشن، در کنار هم باشن، فإن التفکر ابو کل خیر و امه. تفکر، تفکری که در کنار تقواست، پدر همه خیرات است و مادر همه خیرات. فرمودن تفکر پدر و مادر همه خوبی هاست. با تفکر همه مشکلاتتون رو میتونین حل کنید و در کنار تقوا اگر باشد این مشکلات رو به روش انسانی حل میکنید، اگه بدون تقوا باشه به روش غیر انسانی، یعنی دیگران رو له میکنید، اخلاق رو زیر پا میگذارید، مشکل مادی خود رو حل کنید، ولی با تقوا. پس نه تقوا بدون تفکر، نه تفکر بدون تقوا. امام حسن علیه السلام فرمودن تقوا و تفکر در کنار هم اگر باشه، و اونم تفکر دائمی به عنوان یک پروژه، به عنوان یک پروسه، نه آقا من یه وقتی آخرین باری که فکر کردم 3 سال و 4 ماه و 2 هفته پیش بود، یه بعضی در هیچ موردی من فکر نکردم. نه، فکر کنید، هم در مسائل زندگی مادی هم در مسائل الهی باید فکر کرد. و این تعبیر امام حسن علیه السلام فرمودن علم الناس و تعلم علم غیرک، فرمودن علم باید دو جانبه، یک مسیر باز، ترافیک باز و دو جانبه، آنچه میدانی به بقیه بیاموز، به دیگران بیاموز، و آنچه دیگران میدانن از اونها بیاموز. مسیر دو طرفه علم باز، جریان بخشیدن به علم و معرفت در سطح بشر. اگر میدانی دریغ نکن به دیگران بده. فرمودن زکات علم تو بده، به بقیه بشر بیاموز. نگو خب من یه چیزی رو دارم بقیه ندارم، من از این قدرت علمی علیه اونا استفاده کنم برای تسلط بر اونا. این کاری که متاسفانه تمدن غربی داره میکنه. و نیم بگو و نه و نگیم که خب یه چیزی من نمیدونم اون میدونه، ولی من نخیر، من از تو نمیخوام بیاموزم. تعصب، نه تعصبم نداشته باشی. فرمودن اگر اون چه میدانی به دیگران ببخشی و اون چه نمیدانی از دیگران بیاموزی و علم جریان دو طرفه داشته باشه، فتکون قد اتقنت علمک و علمت ما لم تعلم. هم اون چه میدانی ریشه دار و محکم خواهد شد، علمی که خودت داری تقویت خواهد شد، و هم اون چه نمیدانی خواهی دانست. تازه اون چه که میدونی به دیگران میگی، باز همون هم وقتی میگی به دیگران، مینویسی به دیگران منتقل میکنی، همون هم باز خودتون هم تقویت میکنی. و این تعبیر امام رضا علیه السلام که در ایام شهادت این بزرگوار هستیم. حالا من 7-8 تا روایت ازشون یادداشت کردم ولی دیگه متاسفانه نمی‌رسم. فقط این روایت رو عرض می‌کنم و بعد چند نمونه تاریخی از تمدن اسلامی بگم، عرضمو ختم می‌کنم. این تعبیری که امام رضا علیه السلام دارن در رابطه با اینکه اسلام خالص، اسلام راستین چه اسلامی است، فرمودن البراءه من نفل اخیار و استعمل السفها. فرمودن یکی از شاخصه‌های اسلام اینه که بیزار باشیم از هر کسی و همه کسانی که شایستگان رو حذف کنن، و استعمل از سفها و افراد سفیه و نادان و ناکارآمد رو در یک کاری به کار بگمارن. فرمودن اسلام طرفدار آدمای کارآمده، با سفاهت و سفیهان مخالفه. از مسائل شخصی تا خانوادگی تا اجتماعی کار باید به دست افراد کارآمد باشه و کارشناس باشه، نه افراد سفیه و نادان. و این تعبیر بسیار مهم که به نظرم ارزشی که ده ها پایان نامه راجع به این نوشته بشه داره، و آرزو میکنیم یه وقتی برسه دانشگاه های علوم انسانی ما به جایی که هی ترجمه کنن حاشیه های برحاشیه 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 بر فلان رساله از نمیدونم جان لاک و هگل و هایدگر و پوپر و فلان و اینا، که اونم عیبی نداره، اونم به جای خودش باشه، اما در کنار اونا اقلا یک راجبه این عبارات الهی و عظیم و نجات بخش هم فکر کنن، 10 تا پایان‌نامه 100 تا پایان‌نامه هم راجبه اینا بنویسن، ببینن از اینا زندگی و حرکت و انرژی و تمدن و عقلانیت و پیشرفت و رشد بیرون نمیاد یا میاد، او هم از نوع انسانی و الهیش. این جمله امام رضا علیه السلام فرمودن ان الله جعل الخبز لا ينال الا بالحيله والحركه. این سنت خداونده که کاری کرد خداوند چنین مقرر فرمود که خبز یعنی نان، نان اقتصاد، معاش، تأمین نشود الا ای که بشر دو هزینه رو باید بپردازه. یک الحیله، حیله به معنی حقبازی نیست، حیله به معنی تدبیر، چاره اندیشی، تفکر. دوم چی؟ حرکت. فرمودن خداوند بهای نان رو دو چیز قرار داد، چه فرد برای خودش و خانوادش بخواد نون در بیاره و تأمین کنه معاش و اقتصاد خانواده رو، چه برای کل جامعه. این دو تا هزینه رو خداوند شرطش قرار داد، باید تلاش کنی. با نون مفت خوردن، حتی اگر نان مفت داشته باشی، اسلام با نون مفت مخالفه اساسا، مگر در مورد کسانی که امکان کار ندارن، مریضن، مسنن، نمیتونن کار کنن، اون دیگه نان مفت نیست، اون حقشونه، باید بهشون برسه. اما کسانی که سالمن و میتونن کار کنن، فهمونه این روحیه رو که من دنبال نون مفت میگردم، ثروت مفت، فهمونه این درست نیست. اصلا اگه همه چیزم زیر پات بریزن، همه چی داشته باشی، به نفعت نیست. اصلا بشر برای که خودش رشد کنه احتیاج داره به دو چیز، الحیله و الحرکه، تدبیر، تلاش. فرمودن این تدبیر و تلاش به نفعته، حتی اگر سیر باشی. آخه ما بعضی هم میگیم آقا کار میکنیم برای چی؟ میگیم برای پول داشته باشم. خب حالا پولدار اگر بودی، امکانات داشتی، مشکل مالی هیچی نداشتی، بعد دیگه کار نمیکنی؟ خیلی هستن میگن نه دیگه کار نمیکنم، میرم تفریح و عیاشی میکنم. میفرماد در روایت میفرماد که اگر 100% مرفه هم باشی، تو باز به عنوان یک انسان به کار احتیاج داری، کار به نفته. بیکاری و انگل صفتی مضر به حالته، تو رو نابود میکنه، اخلاقتو متلاشی میکنه، تازه اعصابت هم داغون میکنه، جسمت هم نابود میکنه. کار خودش کار ارزشه، خود کار ارزشه. حتی اگر تو به لحاظ مالی بهش نیاز نداشته باشی، که خب اکثر قریب به اتفاق ما داریم دیگه، ما تو کار نکنیم نمیتونیم که تامین کنیم خودمونو، و اصلا سنت خدا همینه، چیز بدی نیست، چیز خوبیه. البته کار انواع و اقسام داره، از کار با بازو تا کار فکری تا کار مدیریتی، همه کاره، ولی کار مشروع باید باشد. اگر کسی کاری نکنه و چیزی بخوره، باید بدونه که مشکل داره، مگر اونایی که نمیتونن کار کنن، اونا معافن. عرض کردن آدمی که دنبال خوردن بدون کار کردنه، یه انسان مضریه، یه انگله، باید کار کنی. و اون پولی و اون نانی ارزش داره و حلاله که در ازای او کار کنی، خدمتی به جامعه بکنی، کاری برای مردم بکنی. کار در خانه، خانه‌داری، کار در بیرون خانه، کار اقتصادی، کار علمی، باید کار کرد. این حالتی که فرار کنیم از کار، آدم زرنگ از نظر ما کسی که کمتر کار کنه بیشتر بخوره، خب این درست خلاف سنت اسلامه. در فرهنگ اسلامی آدم زرنگ متعادل آدمی است که هم کار کنه، هم بخوره، هم یه وقتی جدا از کار کردن و خوردن برای رشد معنوی عقلی خودش، برای عبادت، برای عاطفه، احساسات، ارتباط با دیگران، دوستی با دیگران، برای اینا قرار بده. همونطور که در روایت ما هست که فرمودن زندگی رو هم فرد و خانواده هم کل جامعه باید زندگیشو تقسیم کنه، برنامه‌ریزی کنه، یه بخش برای کار، تأمین معاش، که این جهاده، عبادته، خود کار عبادته تو فرهنگ اسلام. کار خانه و کار بیرون از خانه خودش عبادت. این حالتی که تو ما ایجاد کردن که مثلا مرده بگه من که نوکر زنم نیستم که کار کنم او بخوره، زنم بگه من که کلفت تو نیستم که من کار کنم فلان، اینا فرهنگ ضد اسلامیه. تو فرهنگ اسلام مرد باید افتخار کنه که نوکر زنش باشه، زنم باید افتخار کنه که کلفت شوهرش باشه. اصلا این تعبیر نوکر کلفتی، اینا که اینا رو تبدیل میکنیم به ضد ارزش، اینا افکار اسلامی نیست. خود نوکری و کلفتی هم افتخاره. اونی که ضد افتخاره چیه؟ ننگه. چی ننگه؟ مفتخوری، انگل صفتی، کار نکنی و بخوری، اون ننگه. والا نوکری و کلفتی افتخاره، کارگری افتخاره، بزرگترین افتخاره. انگل صفتی و مفتخوری هست که ننگه. کار ارزشه، کار عبادته. این با جا بیفته. اگر به آخرت و اسلام و اینا معتقدیم، این نظر اسلامه. اگر به آخرت هم معتقد نیستی، میخوای دنیای آباد داشته باشی، میخوای تمدن پیشرفته داشته باشی به لحاظ دنیوی، بازم کار. ما ایرانی ها میگن که جزو تعطیل طلب ترین ملت های دنیایی. یکی از دوستان ما بچهش گذاشته بود مدرسه کلاس اول ابتدایی، روز اول مدرسه، میگفت بچه‌ام از مدرسه اومد بعد از ظهر، تا اومد خونه گفت بابا سما تعطیل کی شروع میشه؟ جدی ها، یعنی شوخی نمیکنم، میگفت خیلی جدی ازم پرسید بابا چقدر تا سما تعطیلی مونده؟ خب ملتی که اینجوری باشه که این نمیتونه، ما نمیتونیم تمدن سازی بکنیم. اونایی که ارباب ما و شما شدن تو این 100-200 سال اخیر، که انظر علمی شما باید کتابای اونا رو ترجمه کنید بخونید، انظر نظامی سیاسی اقتصادی دارن بر دنیا سلطه میکنن و جنایت میکنن، آدم میکشن، شکنجه میکنن و همه بشر رو دارن غارت میکنن و ثروت رو از آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین همه رو بردن به اروپای غربی و آمریکای شمالی. اینا غیر از حالا جنایت و دزدی و غارت یه چیزی دیگه هم بود، کار کردن آقا، برنامه ریختن کار کردن. البته اخلاق و انسانیت رو گذاشتن کنار، با استعمار و استثمار و جنگ و شکنجه و این کارا بردن، ولی بالاخره کار کردن. شما حتی اگر ما حتی اگر آخرت و اخلاق و دین و اینا هم کار نداشته باشیم، بخوایم همین عزت دنیوی رو داشته باشیم، تمدن سازی بکنیم، دوباره باید اهل کار باشیم. روزی 10 ساعت 12 ساعت 15 ساعت باید کار کنیم، هر کسی تو هر جا که هست، و با افتخار و با لذت کار کنه و به قصد قربت با وضوع به عنوان عبادت کار کنه، هر کس هر جا که هست. اینجوری میشه تمدن ساخت، و الا همیشه مصرف کننده، ترجمه کننده، وابسته، بدبخت، عقب مونده. کار یک ارزش مهمی است. امام رضا علیه السلام فرمود خداوند جعل الخبز لا ینال الا بالحیله والحرکه، نان رو، اقتصاد رو، معیشت رو طوری قرار داد که جز با حیله و یعنی جز با چاره اندیشی و تدبیر و تفکر و برنامه ریزی و حرکت، تلاش، کار به دست نخواهد آمد. چه خبز در اشل ملی، اقتصاد ملی و اجتماعی، چه خبز و نان در اشل خانواده که آدم بخواد خانوادهش تأمین باشه، و چه فردی. ملتی که میشینه تا سایه بیاد بالاش، بهش میگه آقا پاشو برو اونجا سایه است، آفتاب، برو دومت بگرو منت تو سایه، حاضر نیست همین قد تکون، میگه سایه خودش میاد. ملتی که میشینه تا سایه بیفته بالاش، این همیشه بدبخت. ملتی که کار میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، هر کسی در هر جا هست، این راز رشد و نجاتشه.